بحث شما رسیدیم به بخش آخر این مسئله. کدوم عبارت آخر؟ الان جنبندی میکنم. من این سمه رو نخوندم، درسته؟
نه.
ما فکرم یحتمل الفساد. الان جنبندی این سمه این دو خط ادامه یه عبارت قبل. الان دوباره تصریح. الان رو میگه دوباره. جنبندی نب. من دیروز با تابلو نمیشم گفتم از بعد از مقدس عرضه بیدیم. بعد از مقدس عرضه بیدیم مقدارش تو بخش اعانی بر اسم مقدارش تو دفع ممکنه. بحث اعانی بر اسم یه بحث حجیمی شد. یه بخشش عبارات فقها بود، یه بخشش بر تحقیق شیخ بود. شیخ تو این عبارتی که اقسام رو به صورت ثنائی دیروز نوشتم هم با تابلو تقسیم ثنائیش رو، تو این بخشی که سلام علیکم دنبال تقسیم ثنائی هست و تحقیق خودشون از بحث اعانی بر اسم به ازای نتایج این بحث اخیر تو بحث دفع منکر گرفتن، خلاصه او رو برای ما جمع بردن.
شما
این تو دیگه از تقسیم ببینید از ثالثش دیگه اومد تو دفع منکر، از ثالثش اومد دفع منکر. ذیل و سادی دوباره اشاره داشت به قبل از پایان بحث دفع منکر، اونجایی که بحث کردیم که گاهی منفعت گاهی صدق و عرفی دارد بدون قصد گاهی ندارد. ریشش چیه صدق و عرفی؟ قبلا صدق و عرفیشو با یه اصطلاح ببینید شیخ سه جور این مطلب رو گفت. یه بار گفت که صاحب عرض کنم آیات الاحکام با دقت فرمودن که فرمودن گاهی مثال عصاه که ولو قصد نباشه صدق اعانه هست. یه بار دیگه با این اصطلاح گفتن ملاک صدق و عرفیست ولو قصد نباشه، دیگه با مثال نگفتن. یه بار با این زبون گفتن که کاملتر شد، گفتن جایی که منفعت غالبی حرام است صدق و عرفی دارد ولو قصد نباشد. یه مطلب رو سه جا با سه بیان گفتن. این پارا اون دو خط آخریه مطلقا و علا محتملنا داشت همین قسمت رو میگفت. این قسمت از اعاره اومده ها، نه از صدق و عرفی، از دفع منکر. اما تو جنبندی بخش دفع منکر اومده، همین تو جنبندی اعانه هم بود، چون یه مبنای صحیح. الان میگم سمه رو بخونم درست میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت کن مرحوم شیخ تو این پاراگراف آخر مطلب قبل رو رها کنید، فعلا این مطلب جدیدیه، خودش فی نفسه مطلب جدیدیه اما اثرگذار رو مطلب قبله. تو پاراگراف آخر میخوان بحث رو، یعنی تو این بخش آخر دو پاراگراف موضوع بحثشون اینه، حالا علا فرض القبول که تو المسئله تو ثالثه نهی متولد شد از باب اعانه بره یا از باب دفع منکر، نهی متولد شد. این نهی تکلیفیه یا وضعیه؟ یا به عبارت دیگه اسم تکلیفی وضعی نمیارن تو عبارتشون هست، با عبارت دیگه فساد آور است یا فساد آور نیست. شما رابطی این دو جور مطلبی که اصطلاح کردم رو از اصول باید یادتون باشه، چه بگیم تکلیفیه یا وضعیه، چه بگیم فساد آور است یا فساد آور نیست. چون نهی باید ببینیم مقتضی فساد میشه یا نمیشه. خب برای اینکه این مطلب رو رسته ای کنن اشاره ای میکنن به مبانی که شما تو باب اجتماع امر نهی و اقتضا آن نهی رو فساد کنید. مطلب اول اون چیزی بود که شما به اجتماع میبنشید، گاهی اجتماع مأموریه گاهی موردیه، به این اصطلاح نمیگن ها، اما شما با این اصطلاح کن بیدش. اجتماع مأموری چی بود؟ اجتماع حقیقی. اجتماع موردی چی بود؟ نه سو اختیار رکنه دیگه یه بحثه. سو اختیار چرا بردن؟ سبتی نداشت. اجتماع مأموری اجتماع حقیقی بود، اجتماع موردی عدم الاجتماع بود، توهم الاجتماع بود. حالا شیخ میگن چه آقا اگه کسی این قسمت رو یادش باشه تو اصول، حالا اینجا ثمره داره. اگر کسی حتی اینجا نهی قائل بشه، چه از باب اعانی بر اسم، چه از باب دفع منکر، یا به تعبیر الانشه مسامحه در رد. چرا به نهی از منکر میگه مسامحه در رد؟ چون این با این که میدونه این منکره انجام میده، بعد این که تو باید تسامح کرد، این که تو باید بیاد بهش تذکر بده. یه کسی میخواد بره سمت حرام با این که میدونه حرامه، میدونید دیگه اگه ندونه حرامه که دیگه نمیشه نهی از منکر، میشه ارشاد جاهل. شما باید ارشادش کنید که اون حرامه، حکم بلد نیست، میشه ارشاد جاهل. وقتی حکمو بدون ان علمن بره سمتش میشه نهی از منکر. اینجا نهی از منکر یعنی چه؟ یعنی او تسامح کرده با اینکه میدونه، تسامح داره میکنه، داره تقافل میکنه. خب باید جلوشو بگیر. شیخ میگه حالا شما نهی اگر داشته باشید، چه از باب آنه بره، چه از باب مسامحه در رد، یا از باب نهی منکر، این نهیها با خود معامله بیع ما اجتماع موردی دارن. وقتی اجتماع موردی پیدا کردن اصلا با هم یه جا جمع نمیشن. اجتماع موردی این بود که در خارج این تکلیف یه مصداق داشت، اونم یه مصداق دیگه داشت. خواهش میکنم برید ببینید فرق دقیق اجتماع مأموری و موردی چی بود. من استاد مصاحبه پای هفته یه جایی بودم، 40 نفر با این سوال رد کردم، 42-43 نفر. فرق اجتماع مأموری موردی چی بود تو اصول فقه؟ نمیتونستم بگم. همینی که الان گفتم همش نبود ها. این اگه من خودم بخوام ممتحن باشم به شما میگم این که اجتماع یکی حقیقتی که حقیقی نیست یعنی چی؟ توضیح بدید. چرا یکی حقیقیه یکی حقیقی نیست؟ چرا نظر به اجنبیه و صلات اجتماعشون موردیه اما صلات و قصد اجتماعشون مأموریه؟ چرا؟ اجماع اصولیه؟ به چه ملاکی صلات و قصد اجتماعشون مأموریه و حقیقی؟ لذا دعوای اسلام نه پیش میاد توش، اما صلات و نظر به اجنبی اجتماعشون موردیه، لذا دوتا فعلیت داره. هیچ نزاش معمولاً نداریم، یکی مصداقش نظر به اجنبیت و یکی هم مصداقش صلاته. تو خارجم دوتا مصداق به وجود میان، این دوتا مصداق با هم قاطی نمیشن، پس تعلق امر و نهی به شیء واحد نداریم، پس اجتماع نهی هم نداریم. این چیزی بود که شما توشانه میگفتید. چرا؟ چرا صلات و قصد شما هستون حقیقیه فی شیء واحد میشن لذا دعوا پیش میاد اما صلات و نظر و اجنبی اتفاق توشون نمیفته؟ شما اگه این چرا رو نگید، نه الموجز خوندید نه اصول فقه، چون این مطلب و ماه مسئله شما وقتی به اقوال اینا نداره چی چی گفته، اینا قیود ورود به محل هزار. اگه اینو توضیح ندید توضیح بدید معلوم میشه اجتماع نهی یعنی چی. همین تیکه رو اینو باید حل کنید. حالا برید نگاه کنید به اصولتون، من به صدد اصول گفتن نیستم الان. همین مطلب تو لمعه هم شهید گفت، خیلی هم دقیق گفت شهید ثانی. معلوم که از قدیم همه بلدش بودن، فقها اصلی ما بلد بودن این مطلب رو. خب حالا ببینید جانم، اینجا یکیش بیعه، یکیش اعانه بر اسم، یکیش بیعه، یکیش نهی از منکر، به خلاف جایی که امام مستقیم بیاد بگه لا تبع ما لیس عندک، اون نهی به خود بیع خورده. نه ایشون میگه دو تا آخرش فعلا شیخ داره میگه، حالا باشه نظر بحث بشه، نظر حضرت عالی و هر کسی که گفته، فعلا حرف شیخو بفهمید. حالا فعلا من زوده، اگر میخوام ببینم خود شیخ چی داره میگه. تمام شد آقا؟ پس مدعا اینه که حتی علا فرض وجود نهی فی المقام، نهی به عنوانی غیر از عنوان معامله تعلق پیدا کرده، یعنی با اصطلاح اصولی بگید اجتماع موردی است. حالا که این چنینه، پس این نهی فساد آور نیست. این مطلبشه. خب یه حاشیه دیگه به این مطلب بگم پرونده بسته. اگر تا اول اینو با تحقیق کنید که الان گفتم این دو عنوان چرا ملاکی ایجاد میشه که اینجا اجتماع موردی میشه، اما تو صلات و قصد اجتماع مأموریه، چرا؟ اینو باید پیدا کنید چرا. تمام؟ اگر اینو تمام کردید، بعد یه سوال دیگه ای پیش میاد، مسئله تعدد عنوان و وحدت عنوان مقدمه باب اجتماع امرنه یا مقدمه باب اقتضاء و نیل الفساد؟ تعدد عنوان یا وحدت عنوان، اجتماع حقیقی و عدم اجتماع حقیقی، این مقدمه اجتماع امرنه بود یا مقدمه اقتضاء و نیل الفساد؟ مطمئنی؟ پس چرا شیخ داره از این مقدمه برای اثبات عدم فساد استفاده میکنه؟ شیخ داره میگه چون اینا دو عنوانن، یعنی اجتماع موردیه، پس ظاهر عدم الفساد. حد رسط باب اقتضاء نیل الفساد تا چی بود؟ چرا شیخ از حد رسطه استفاده نکرد؟ تو معاملات بگیم، تو معاملات، معاملات پا چرا تو معامله گفتن که نهی در معاملات بعضی جا فساد آوره؟ حالا که بیان جزئیات شرطیت نداریم، شیخ میگه بخاطر اینکه دو عنوانه. بخونم عبارت رو هم یه تیکه رو. بسم الله الرحمن الرحیم، ثم کل مورد، هر جایی که یه عرض اصوفه کافیه، این بحثا قدیم من میگفتم، گفتم یه الموجز هم اصوفه هم نمیخوام. خیلی ها فکر میکنم ما که میچستیم میگیم اصول بخونیم، اصول بخونیم، عاشق چشم رو اصولیم. نه، اگه کسی دو سال اصول درست بخونه بره فقه بخونه، اون بدبختین دو سالش هم درسته میخونه. اصول مثل علم ریاضیه، همه خلق الله ریاضی بدشون میاد چون تعقلش نمیکنه. چرا محیط مثلث یک زلزل در چاره؟ چرا؟ چرا مساحتش یک زلزل در خودش؟ اینا چرا داره؟ حالا همین میاد، چرا سینوس زاویه 30 درجه دومه؟ ما حفظ میکنیم. ببینید رفقا، بعضی از علوم تصور کردنشون محتاج به صعود عقلیه، چون تصورشون به قول منطقی نظریه. بعد ما نه حوصله تصور کردنشون نداریم، فرار میکنیم، حفظشون میکنیم. منطق، اصول، فلسفه
اینا تصورشون نظریه، ادبیات تصورش نظری نیست. فاعل چیه؟ مفعول چیه؟ معلومه. بله یه جاهایی یکم سخت میشد برامون، مثل باب تنازع و اشتغال و فروز مخفیه یه باب اضافه و نیزر تصور کردن میخواد، چون معناش یه معنایی بود. مثلا میمادیم جمع بین دو تا معنا میکردیم، میگفتیم این اضافه میتونه همین معنا رو داشت باشه همین معنا، جامعش نمیشه. یه ذره که سخت میشد میشد سخت. ببین رفقا این تصوره کار داره. اگر این کار رو یه بار توی علمی انجام بدی مشکل حل میشه. من محمد حسینمون تازه داره مثلا دوم سوم صدایی براش نشون داشت کنم. ببین وقتی میگن یک زل زب در چهار مربع، به خاطر اینکه محیط چیه؟ محیط کل دوره یه شکله. وقتی میخوای دورش اندازه بگیری یه زل به علاوه یه زل به علاوه یه زل به علاوه یه زل، درست شد بابا؟ گفت آه. حالا این مربع مگه نه همه زلاش با هم مساوی هست؟ آره. پس یک زل زب در چهار این زب در چهار تا زل میشه دورش. برای تو مستطیل میگن چی میگن؟ میگن میگن طول به علاوه عرض ضرب داره دو. یه بابا بفهمیم اینا تصورشون کنیم. خب مثلثات چجور بود؟ باید کره رو بکشیم براتون اول، حجم داخلی کره رو مشخص کنیم تا تانجانت کوتانجانت و سینوس کوسینوس درجیم. محاله. شما چجور الان عجل ضرب تو زندگیتون استفاده میکنیم؟ معاد متعارف. پول میخواید بدید به مغازه دار تاکسی زن، نه نه عادی دارید استفاده میکنید. چرا؟ جدول ضرب رو فهمیدید بعد باش کار کرد. شما اگه اصول رو بفهمید باش کار میکنید، چون دارید درستش میکنید، روزانه دارید درگیرید باش. وقتی باش کار کرد یادش میگیرید دیگه. ما مبتلا بهتون. ساعت چجوری یاد گرفتید؟ ساعت خوندن ساعت یه بار گفتنش به هر وقت مبتلا به زندگیه. راننده سرویس مدرسه کلاس ظهر صدا گفت آقا من ساعت 6 و نیم میام دنبال تو، دم در باش. دیگه هر روز ساعت نگاه میکنه که 6 و نیم دم در باش. یه چیزی وقتی مبتلا بهتونه فقط شما بفهمیدش، چون هی به کارش میگیرید خودش خودشو درست میکنه، خودش خودشو ترمیم میکنه، خودش خودشو تثبیت میکنه تو وجودتون. اینطوری قضیه. خیلی خوب زحمت بکشید ان شاء الله زودتر کار تمام بشه. وقت ندارید برای مقدمات، بعد برسید به قرآن و اثر ان شاء الله. ببینید عبارت ثم کل مورد حکم فیه به حرمت الوی من هذه الموارد الخمسه، هر موردی که حکم شد در اون مورد به حرمت بی از این موارد پنجگانه گذشته که شیخ جنبندی کرد کل وقت گذشته را، حرمت را اثبات کردیم نه فساد را. فظاهر و عدم و فساد البیعه، بی فاسد نبود اونجا. چرا؟ لتعلق نهیه بما هو خارجن عن المعامله، چون نهی به عنوان خارجی خورد، یعنی اجتماع اجتماع موردی بود. منظور چیه عنوان خارج از معامله؟ اعنی الاعانت علی الاسم او المسامحت فی الردع عن الاسم. المسامحت فی الردع عبارت اخرای چی بود آقا؟ نهی از منکر. چون نهی از منکر مال این است که یک کسی یه حرمتی رو میدونه اما میخواه بره مرتکبش بشه، حالا یا دفعه یا رفعه، لذا شیخ بشه میگه مسامحه فرده. اشکال نداره. خب جان اول تفکیک، اول ببینیم ملاک اجتماع حقیقی و غیر حقیقی چی میشه. جزئیه خب اینجا رو نمیگیره. حالا همینه فقط، همش جزئیته. نه همش جزئیته، چون دارید اجتماع هم نگاه میکنید اینطوری. این شیخ ورده اینو مقدمه کرده برای اختصار نیل الفساد. خب حالا قول مقابل شیخ میگه البته
خود بیع آن هست یا نیست
چی؟
خود بیع مقدار آن هست
باشه اشکال نداره لذا حرام جمله شما سوال شما جوابش بله نتیجهش هم میشه حرمت شیخ میگه خب من که قائل شدم همین الان گفتم اما حرمت فساد میاره نه چرا نه این تفکیک کنید یه مدعا داره حرمت فساد آور نیست ببین علا تقدیر نهی و حرمت اگه گفتی مصداق اعانه نیست که حرمت نه نه علا فرض اینکه مصداق اعانه حرمت هم عبارت محفوظ گرفت دیگه حالا حرمت مدعا این است این حرمت فساد آور نیست این قول حالا مد دارید علا ذالک آقای انتظار از جیب خودت نظر رو عبارت نهی از جیب خودت نظر رو عبارت ببین قرار چند بار از سابق بهتون گفتم نباید برای اینکه یه مطلب درست کنید 10 تا چیز رو دیگر خراب کنید کنارش فعلا حرف شیخ چیه؟ روی فکر کن اطلاعاتتو درگیر کن برای اینکه اینو بفهمی نه درگیر کن که اینو خراب کنی حالا این خراب شد دوباره یه چیز دیگه گفتی بعد این دوباره خب مطلب ها هست مدلیل علا ذالک شیخ میگه بخاطر اینکه اجتماع موردیست بخاطر اینکه نهی به عنوان خورده که این غیر عنوان معامله لذا خارجه که قصد قربه حالا این دو عنوان میدونم شما باید برید اونا رو حل کنید اینا ربطی به عبارت نداره این دو عنوان یکیش منهی عنه یکیش معامله معامله حرامه چون مصداق عنوان منهی عن اما چون عنوان منهی عن خارج از عنوان معامله است فساد آور اینو شما موقع جمله رو همینقدر فهمیدید از این میخواد بیشتر بفهمید باید اول اون مطلب رو حل کنید که گفتم تو یک فرق اجتماع حقیقی و غیر حقیقی چی بود تو اصول دو حالا مقدمه اقتضا و نهی الفساد مگه بحث اجتماع بود این اجتماع حقیقی و غیر حقیقی مأموری و موردی ماله اجتماع و نهی بود نه ماله اقتضا و نهی الفساد این دو تا سوال رو اول حل کنید نه برده میگرده برده میگرده به او برده میگرده یه احتمال داری ذهن داری اطلاعات تو کنکاش میکنیم آره خب و یحتمل الفساد حالا شیخ احتمال پرونده بسته یه وقت تمام شد نظر شیخ معلوم شد حالا شیخ میخواد یا یه احتمال دیگه ای بده یا یه احتمال دومه به ماسه از نظر اول عدول کنه یا نه یه احتمال رد کنه دوباره همون نظر اول درست بشه قول دوم تو مسئله قول دوم نه خیر اینجا نه فساد آور هست مد دلیل علی ذلک این زیادی بخونید درست میشه خب مد دلیل علی ذلک شیخ میگن که روایت تحف العقول ممکنه از روایت تحف العقول فساد فهمیده بشه میگیم چرا شیخ میگه در روایت تو عقل عقول اومد یه سری فقرات اور کل بیع ملهو من به کل منهی عن ما یتقرب به غیر الله اینا شدن موضوع روایت تو عقل عقول کل منهی عن ما یتقرب به غیر الله ما یتقرب به غیر الله یعنی چی یعنی معصیت کل منهی عن مما یتقرب به غیر الله یعنی کل منهی عن مما کان معصیت مما کانت معصیتا خب الان این فعل مثلث این تخمیر این اشتراء العنب للتخمیر این منهی عن هست مما کانت معصیتا این موضوع
محمول روایت تحف العقول چی بود؟ همون اول گفتیم نهی در روایت تحف العقول نهی وضعیه، دلالت بر فساد میکنه. پس روایت تحف العقول اینجا رو میگیره. ممکنه بگیم اینجا نهی ها فساد آورن بخاطر روایت تحف العقول. در آخرش هم او گفت فهو حرام بیعه شراعه امساکه جمیع تقلباته. حرام بیعه یعنی چی؟ حرمت تکلیفی گفتیم نه، این ظهور داره در حرمت وضعی، یعنی نخر نفروش نگهداری نکن داره اینو میگه. پس روایت تو عفل عقول نهیش وضعی است، یک به معنای فساده، دو اطلاق روایت تو عفل عقول ما نحنفی را شامل می شود، پس ما نحنفی فاسده. از اول بگم، حالا اول بگم در ما نحنفی صدق آنه یا صدق دفع منکر نهی را می آورد، یک. دو وقتی نهی آورده شد میشه کل من هیر ان مما کانت معصیتن مما یتقرب بهی لغیر الله. دو وقتی شد کل من هیر ان مما، پس اعانی بر اسم عدد حرمت آنی بر اسم اینجا رو کرد من یه ان ما یتقرب به غیر الله. وقتی این شد ما یتقرب به غیر الله من یه ان حرام بیعه و شراعه و امساکه و جمیع تقلباته، پس روایت تحف العقول اینجا رو فاسد میکنه. این تمام شد آقا؟ خب فقط میگم همه یه حرفا به شرط اینه که حرمت در روایت تحف العقول به معنای چی باشه؟ فساد باشه، حرمت تکلیفی نباشه. خب حالا جناب شیخ میگن که آقا لیکن در دلالت روایت تأمل است، ما دلالت روایت رو بر این معنا قبول نداریم. قول دوم خواهد بنویسم ببینی
شیخ گفت که آقا ممکنه بدیم عدم فساد دلیل چیه؟ دلیلش رو بگید. میدن دلیلش این است که اینجا اجتماع حقیقی نیست. چرا؟ چون نه به عنوان خارج از معامله خورده. آقای انتظار میگه خارج از معامله، میگه غیر معامله، حواسش به همه اون چیزی که اصول رو خونده هست. برگردید دقیق مطالعه کنید
خارج معامله
چیه؟ تمام این دلیل میگه به این دلیل پس قبول علا فرض سلمنا که حرام است. بخواد چرا حرامه؟ صدق اعانه. چرا حرامه؟ نهی منکر. حرام است فاسد نیست چون نه خارج. بعد میگه نه احتمال فساد هم هست. میگیم چرا احتمال فساد؟ دلیلش بیارید. میگه دلیلش این است یک صدق اعانه یا نهی منکر حرمت آور. دو وقتی حرام شد میشه کلو منهیان عن مما یتقرب به غیر الله. این موضوع تحف العقوله. بعد این موضوع یه محمول داره، محمولش چیه؟ حرام بیعه و شراعه و جمیع تقلبات الاخر. این هم چیه؟ محمول تحف العقوله. پس صدق اعانه یا نهی از منکر مصداق موضوع کل منهی عنه میسازه، موضوع تحف العقوله درست میکنه، محمول تحف العقوله حرام بیعه و شراعه. فقط همه این حرف ببین زمام کل استدلال به کبرای استدلال میشه. همه این حرف وقتی درسته که فقط که حرمت در تحف العقول ظهور در چی باشه؟ حرمت وضعی. که این همه عقیات باشه اولی که رفتیم تو تحف العقول و این سؤال رو از تو پرسیدم، گفتم این بحث وجود داره، منم وارد قسمت حرمت وضعی تکلیفیش نمیخوام بشن، شما مفروض بگیرید که بدیهیه چون تو باب معاملاتیم قرینه باب معاملات دلیل برای که یه حرمت
وضعیه. با همین فعلا سرتش هم آوردیم اون موقع، گفتم زوده بریم دردسر درست میشه اینا، گفتم میریم جلو سرش میرسیم. حالا بعد شیخ آخرش میگن که آقا یرا از علم، یرا از علم که چی؟ بیه نگیم به دلالت تأمل. دیگه شیخ بعدش هم توضیح نمیده به دلالت تأمل. در وجهش ادهی زیادی از محشیم گفتن خودش معلومه، گفتن چی ردش معلومه؟ گفتن خودی نهی تو زبور زخمت رو از اینه داری خواهد تدریفیه، گفتن وجهش اینه. پس شیخ میخوام عبارتم امانت شده، شیخ دیگه وجه توضیح نداده، فقط فهمدن به دلالت تأملو. بعد محشین اومدن تحقیق کنن که آقا تأمل وجه تأمل چیست که شیخ ظهورش رو قبول نداره. گفتن آقا کبرا رو قبول نداره، روایت ظهور در حالت وضعی نداره. به نظر ما این حاشیه باز غلطه. چرا غلطه؟ چون شیخ بنده خدا الان میخونیم تو عبارتش، شیخ وقتی میگه همه یه حرف درسته برابر این که نهی ظهور در حرمت وضعی داشته باشه، شیخ میگه کمالا یخفا، واضحه از اول مکاسب الی یومنا هذا. ظهور عبارت های شیخ تو این بوده که این حرمت حرمت وضعیه. پس شیخ اشکالش چیه اینجا که گفته تدلات تأمل؟ پس تأمل رو نذارید به این که نه حرمت تکلیفیه نه وضعی، نه 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 حرمت وضعی هست اما فدرات تأمل. چرا تأمل؟ نه موضوع فحق الاخول نه محمولش، مشکل کبروی و حکم نداریم، مشکل صغروی و موضوعی داریم. چرا موضوع فحق الاخول اینو نمیگیره؟ چون واقعا از عبارت کل منهیان عن ما یتقرب به غیر الله رو فقط برگردید برید میخواد استفاده کنید از روایت، دوباره از اول روایت خود روایت رو بخونید. این بحث تو کجا اومده؟ کل منهیان عن ما یتقرب به غیر الله یعنی چی؟ یعنی اصله های فساد. آره نش بعدا نگاه کنید، بعدا تو مباحثه کل من یه هم به مایت قرب و بیل غیر الله یعنی تابوهای فساد، یعنی علم فساد، علم غیر خدا، علم دین باطل. نه کل من، نه اینکه من مایت قرب و به غیر الله یتقرب و بیل غیر الله یعنی من ماکانت معصیت هست. بابا خیلی کارا معصیت هست اما قربتن الی شیطان نیست، یعنی ما برا داریم حرام میکنیم اما سر قسلت سر ریز خوردن، نه یعنی داریم یه حرامی میکنیم که یه دین دیگه رو تقویت کنیم، یه مذهب باطلی را احیا کنیم. قید عبارت تو مقام موضوع عطفهایی که تو موضوع اومده تو اون بخش از صحف العقول داره میگه شما وقتی میرید سراغ بود، سراغ ظالم، سراغ مستکبر مثل من افقا الا ناطقن فقط عبدا، در از روایات اینطوری گفتنه، شما دارید یه باطلی رو تقویت میکنید، دارید یه مذهبی جلوی مذهب خدا، جلوی دین خدا تقویت میکنید. روایت داره اینا رو میگه. پس موضوع روایت شامل موضوع روایت تو حب العقول شامل ما نحن فیه ما نمیشه، نه اینکه محمولش شامل نمیشه، نه محمولی داره در فساد داره اما موضوعش نمیشه اینجا را. به نظر میاد منظور شیخ اینه. همین تیکه عبارت هم بخونم، عبارت تیکه تیکه کردم چون مطلب زیاد توش بود، هرچی توضیح میدم عبارت چون بخونم که گم نشه موقع مباحثه اذیت نشی. و یحتمل الفساد، احتمال فساد هم هست. چرا یحتمل؟ لاشعار. خود شیخ اولا میگه اشعاره، اشعاره یعنی اشاره نه یعنی ظهور. لاشعار قوله علیه السلام فی روایت تحف المتقدمه بعد قوله چی؟
بعد قوله کل بیعن ملحوظن به ما نحن فی ما که لحوی که نبود، ما نحن فی لحوی نبود بحث خمر و اینا، پس اینه میگیره. دومیش کل منهین ان مما یتقرب بهی لغیر الله، این شاید بتونه بگیره به شرط ای که منظور از مما یتقرب بهی لغیر الله چی باشه؟ این مما کانت معصیت خب او یقوا به الکفر و شرک فی جمیع وجوه المعاصی. ببینید رفقا تو رو خدا دقت کنید، دو تا قیدو ببینید، یقوا به الکفر و شرک فی جمیع وجوه المعاصی، یعنی جمیع وجوه معاصی گاهی یقوا به الکفر و شرکن، گاهی یقوا به الکفر و شرک نیستن. پس دعوا سر خود معصیت نیست، دعوا سر چیه؟ به تعبیر حضرت آقا، به تعبیر حضرت آقا، بعضی گناه ها لازمن نه متعدی، اینا رو خدا آسان تر میبخشه روز قیامت. اصلا ممکنه یه آدمی العیاذ بالله العیاذ بالله زناکار باشه اما گناهش تو محیط خودشه، اما یه کسی بره یه روزنامه بزنه 1000 نفر رو فاسد کنه، بره یه شبکه اجتماعی را بندازه، بره یه مدرسه تربیتی را بندازه 100 نفر رو بشکونه به تعبیر روایت، حضرت فهمود دیگه به عبدالعزیز قرازیسی که یا عبدالعزیز ان للایمان 8 درجات به منزله سلم، ایمان 10 تا پله داره مثل نردبون، مرقاط بعد مرقاط، پله بعد از پله، منطقی. فاذا رأيت احدا في مرقاط قبلك، ایدی کسی دیدی تو مرقاط پله پایینی، یا بعد از نقلای کافی في مرقاط اسفل منك به درجتن فرفعه برفق ولا تحملن عليها اكثر مما يثيقه، بیشتر از حدش گردنش نذاری، فتكسر او میشکونیش، فعليك جبر، خودت باید جور دوباره جوشش بدی. بعضی وقتا یه خطای آدم میکنه، خطاش متعدیه، میزنه یه کسایی رو داغون میکنه، میزنه یه مذهبی رو باطل میکنه که مذهب واه و الحقه، اینا رو به یه آسون خود عدش نمیگذره. بعدا اون موقع یه آدم بخواد سلوک الله شروع کنه باید بره حق و ناساش و حلالیت به طلب اول. قدیم یه آدمی بود چوپونی بود، نمیدونم کشاورزی بود، یه درس اخلاقی میشی من گم خواه آدم شد بهش میگم برو گناهات بشور بذار کنار، نه آخر کاری که کرده بود این بود احکام خدا برای اون زکات نداده بود یا مثلا ربای نعوذ بالله چی طوری بسر شده باشه مثلا. ببین اینا همش لازم، ما آخوندا گناهی که پامون میمیسن معمولا جنس کارمون، جنس شغلمون، از شغلاییه که گناهاش میشن گناه متعدی، خیلی خطرناک، خیلی سخت میشه، خیلی احتیاط و مراقبه میخواد، خیلی سخت باید بگیریم به خودمون. حالا میخواستم بگم این قسمت عبارت دو قید توشه، یقوا به الکفر و شرک یک، دو فی جمیع وجوه المعاصی، پس فی جمیع وجوه المعاصی هم علا قسمه، گاهی یقوا به الکفر و شرک، گاهی نه یقوا به الکفر و شرک. اگه کسی داخل نظام حرکتی انجام بده اعتقادم داره که امام داره انجام، امام حسینیه، عمل فضلیه، اما یقوا به الکفر و شرک بشه، یعنی انگلیس بازی کنه باش، یه توپی درست کنیم بذاریم تو زمین انگلیس، انگلیس هم بگیره هی شوتش کنه تو دروازه ما، تورمون رو پاره کنه، این میشه یقوا به الکفر و شرک، اینطور میشه. او بابون یوهنو به الحق، رای درست میکنی از این طریق وحن حق میشه، تضعیف حق میشه. آقا وجدانن اینا جمیع المعاصی رو شامل نمیشه، اینو داشته باشید. حالا این موضوع در این موضوع حکمی آمده، این موضوع این صغرا کبراشو بگید، فهوه حرامون محرمون بیعه و شراعه و امساکه و الاخر. البته بله کل این استدلال صغرا کبرا
یه سقرا یه موضوع بیرونی داره، اونم اینو که اول اعانه و نهی از منکر صادق بشن تا ای کل منهین ان بشه. یه مقدمه بیرون آخر باید بیاریم، بناءً على ان التحریم مسوق لبیان بیان الفساد فی تلک الروایه. مراد از حرمت چی باشه؟ فساد باشه. تو حرام بیعه و شراعه کما لا یخفا. کما لا یخفا برای چی اومده؟ برای ظهور حرمت. چه میگه واضحه که حرمتش دلالت بر فساد میکنه. من اول کتاب که شروع کردیم گفتم تو رفقا بدیهی بگیرید که اینجا حرمت وضعیه، تا درس خارج بحثش ببینید شیخ هم میگه بدیهیه لا یخفا. اما اقول لکن فی دلالت تأمل، با این توضیحاتی که من تو عبارت دادم معلوم میشه تأمل مال ناحیه سقراط، یعنی علا فرض این که اعانه و نهی از منکر هم صادق بشن و این حرام بشه معصیت بشه، اما داخل در اطلاق بابون یوهنو به الحق یا یقوا به الکفر و شرک یا یتقربو به غیر الله نمیشه، ولو حرمت درات بر فساد داره. که آخرم بگم الان خدمتونم تمام کنم، وقتمون گذشت. شیخ حالا یه نتیجه هم اینجا میخواد بگیره، عنایت کنید. خدا رحمت کنه چقدر کار بندیه. شیخ میگه حالا علی فرض این که ما قائل به فساد بشیم، آقا این یلا حل علن این رو فاکتور بگیر علی فرض ما یلا حل علن نداریم و علی فرض این که ما اینجا قائل به فساد بشیم، قبول دیگه، علی فرض که قائل به فساد بشیم، مطلب ما فساد چه لوازمی میاره برا ما؟ قبول کنیم که اینجا حرامه، چون حرام هم شد فساد، پس در المسئله تو سالسه حکم به فساد کردیم. علا فرد تصور کنیم لوازم این قوم رو فقط مطلب ما، وقتی میخواید با مطلب ما با سیر منطقی برید تو اجتهاد، اینه تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت، تصور لوازم، به قول مختار میرسید. راه از سه سال میشه یه سال لواز. اگه قائل به فساد شدیم چه لوازمی داره؟ چه شکلی میشه قضیه؟ تصورش کنیم. آقای مظفر یاسم جا سوال مطرح گفت اگه مریخ مسکونی باشه چه لوازمی داره؟ مثالش آقای مظفر تو تصورش المریخ مسکونه، بعد گفت اگه مریخ مسکونی باشه چه لوازمی داره؟ آب میخواد، اکسیژن میخواد، مثلا دما چی باشه؟ بعد لوازم میفهمیم مطلب درست یا آزمایش میکنیم، اگر دیدیم تو مریخ آب هست چی هست چی هست میگیم پس اینجا چه لوازمی داره این فساده؟ علا فرضی که قائل به فساد شدیم چه لوازمی پیدا میکنه؟ شیخ میگه آقا حتی علا فرض این که قائل بشیم که این نهی دلالت بر فساد داره، فسادش از چه باب اومده؟ برگردی فسادش از باب اعانه اومده، فسادش از باب نهی از منکر اومده، چون سیر اینطوری بود، اینطوری بود، فعل مشتری شد اعانه یا شد منکر، بعد از باب اعانه و منکر حرمت درست شد درش، از باب تحفل عقول فساد درست شد درش، این سیرش بود دیگه. خب میگی فعل مشتری از باب اعانه و منکر اومد فاسد شد، این باب چه موقع بود؟ وقتی مشتری قصد حرام کنه. پس آخرش هم آخر این دلیل اینو می‌نویسیم، می‌نویسیم روایت تحقق العقود دلالت می‌کند که در المسئله الثالثه قائل به فساد وی بشویم به شرط اینکه مشتری قصد حرام داشته باشه. این یه لازمش. لازمی دوم، اگه مشتری قصد حرام پیدا کرد و معامله از جانب مشتری فاسد شد، از جانب بایع هم فاسد میشه. چرا؟ چون بی رابطه طرفین یه عقده، فعل یکی بدون طرف دیگه موصوف به صحت شرعی نمیشه، یا به عبارت دیگه ان الفساد لا یتبعد فی العقود، فساد در عقود تبعد پیدا نمیکنه که ایه طرف باطل بشه ایه طرف درست بشه، نه
وقتی فعل مشتری باطل شد فعل بایه هم شیخ میگه اینم باید بگید، اگه اینو نگید آخرش مشکل حل نمیشه، چون آخرش نهایتا قصد مشتری فعل مشتری باطل میکنه. ما دنبال چی بودیم؟ فساد برای بایه بودیم، فعل بایه. شیخ میگه چون فساد تبعث پذیر نیست در عقود، چون عقود دو طرفی است، پس از دو طرف باطل میشه. دوم این دو لازمه رو باید بگید. بازم از
تو هفت فساد وضعی
نرسیم، از تو هفت هم که فساد وضعی برسیم اولا در جایی میرسیم که قصد مشتری باشه، و ثانیا اضافه کنیم که در عقود انم فساده لا یتبع. این دو تا رو بگید، بخون می تیکرا
موضوع
بحث
مثل
سالت
فعل بایه دیگه.
بله بله، همه یه بحث از اول مال فعل بایه بوده. ولو تمت، خط آخر، لو تمت، اگر همه این حرفا تمام میشد، یه لوش امتناعی است دیگه، چون تمام نشد. شیخ گفت دلالت تعمل، اما لو تمت، اگر دلالت تام می بود، لثبت الفساد، یک اولا مع قصد المشتری خاصتاً للحرام، با قصد مشتری که فساد میومد، لأن الفساد لا یتبع، از چون فساد تبعض آور نیست، حرمت و فساد داره میاد رو فعل بایه، اما اقبل کی میاد؟ اقبل قصد مشتری. قصد مشتری فساد میاره برای خودش، و چون بی، چون بگید عقد طرفی نیست و فساد لا یتبع، فسادی که سرریز شد رو فعل مشتری، رو فعل بایه هم میریزه، فعل بایه هم خراب میکنه. پس آخرش با فساد دای و تبعد بود که ما بطلان برای فعل بایه درست کردیم، با تحف العقول برای مشتری درستیم حرمت و فساد رو اثبات کنیم. مثلا بعلا محمد و آل محمد. همین مسئله که الان پایین گفتم از چه قابل خدشه است با حرفای قبلیشه، اما دیگه معلوم دعوت الان که دیگه نیتم این اشکال